إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد دوم مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی گفتار 43 نگاهی به مقامات دوستان خدا ضرورت باورداشت مقامات و درجات متعالی دوستان خدا از مباحثی که در راستای شرح و بررسی مناجات محبین طرح شد به دست آمد که فراتر از خواسته هایی که در زندگی داریم و ارزش هایی که به آنها دل بسته ایم خواسته های متعالی و ارزش های والایی وجود دارند که دوستان خدا آنها را باور دارند و در پی رسیدن به آنها هستند. گرچه آن خواسته ها و ارزش ها از افق درک و درخواست ما دورند، گفتگو درباره آنها قدری از دلبستگی های دنیوی می کاهد و ما را از هوس ها و خواسته های پست دور می سازد و متوجه کسانی می کند که از ما شایسته تر و بهترند و بر ما در بندگی خدا و دریافت مقامات متعالی سبقت جستند. اگر ما حقیقتاً به مقام و مرتبه‌ای که آنها بدان نائل شدند و جایگاهی که در بهشت بدان رسیده‌اند پی ببریم و به مقایسه آنان با خود بپردازیم بر عمر برباد رفته ایمان افسوس می‌خوریم که چگونه آن را تباه ساختیم و صرف امور بیهوده کردیم و از آن در جهت نیل به ارزش‌ها و مقامات جاودانه و متعالی بهره نگرفتیم. البته راهی که آنان پیمودند به روی ما مسدود نیست، اما بس طولانی و پیمودن آن برای ما دشوار است. وقتی ما از درک و فهم حقایق و مقاماتی که در ادعیه و مناجاتهای ائمه اطهار علیهم السلام آمده عاجزیم، نباید در سند آن ادعیه و مناجاتها تشکیک کنیم و به این بهانه که ممکن است سندشان ضعیف باشد آنها را از دسترس خارج سازیم، بلکه با توجه به اینکه آن حقایق و مقامات در دعاها، مناجاتها و ادعیه فراوانی نقل شدند و دست کم تواتر اجمالی بر مضمونشان حاصل شده است، نمیتوان آنها را انکار کرد. پس ما باید بکوشیم که فهمشان را برای خود تسهیل گردانیم و در جستجوی راهی باشیم که بهتر بتوانیم آنها را باور کنیم و انگیزه حرکت و تلاش برای دستیابی به آنها را در خود پدید آوریم. راستی با توجه به اعتماد ما به عصمت ائمه اطهار علیهم السلام و اینکه هر چه آنان فرموده اند حق و واقعیت است و هرگز آنها دروغ نگفته و در صدد فریب دیگران نبودند، آیا می توان در سخنانشان تشکیک کرد؟ پیش از این درباره دوستان خدا که در آخرت به جوار خداوند نائل می آیند سخن گفتیم و اشاره کردیم که فهم ما از جوار و همسایگی با خداوند در آخرت همسان با فهم ما از همسایگی با افراد معمولی است و ارزش، عظمت و واقعیت جوار الهی را درک نمی کنیم. همچنین دوستی ما معطوف به چیزهایی است که دیگران در زندگیشان از آنها بهره برداری می کنند. مثلا انسان غذایی را می‌خواهد بخورد که دوست می‌دارد، یا خانه‌ای را دوست دارد که در آن زندگی کند، یا ماشینی را دوست دارد که از آن استفاده کند، یا همسری را دوست دارد که می‌خواهد با او زندگی کند. اما به دلیل نداشتن درکی از خداوند و صفاتش نمی‌داند که دوستی با خدا چگونه است و چه ارزشی دارد. او با درک این معنا که کسی و چیزی جز خدا بالاصاله دوست داشتنی نیست خیلی فاصله دارد. از این رو کسانی که به درک دوستی با خدا دست نیافتند ارزش شب زنده‌داری و مناجات با او را درک نمی کنند. آنان خیلی هنر کنند، در طول سال شبهای قدر را احیا می گیرند و به دعا و مناجات می پردازند و می گریند و گریه آنان ناشی از آن است که گناهانشان را در نظر می گیرند و از آتش جهنم می ترسند. اما ره یافتگان به معرفت ناب توحیدی نه فقط درک درستی از دوستی و محبت به خدا دارند، بلکه بران باورند که اصالتاً کسی و چیزی غیر خدا دوست داشتنی نیست و اگر کسی و چیزی را دوست داشته باشند از آن روز که آن را منتسب به خدا می دانند. به تعبیر دیگر دوستی آنان نسبت به غیر خدا پرتو و شعاعی از دوستی خدا به شمار می آید. یکی از بندگان خاص خدا که با همه وجود به وی عشق می‌ورزید و آتش عشق به خدا شراره بر جانش افکنده و راحت و قرار را از او ستانده بود، حضرت شعیب است. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: شعیب از محبت خدا آنقدر گریست که نابینا شد، پس خدا دیده اش را به او برگرداند. باز آنقدر گریست که نابینا شد و باز خدا او را بینا کرد تا سه مرتبه. در مرتبه چهارم خداوند به او وحی کرد که ای شعیب، تا کی گریه می کنی؟ اگر از ترس جهنم می گریی، تو را از آن امان دادم و اگر از شوق بهشت گریه می کنی، آن را گوارای تو ساختم. شعیب گفت: ای خداوند و سید من، تو می دانی که گریه من از ترس جهنم و شوق بهشت نیست، لیکن محبت تو در دلم قرار گرفته است و از شوق لقای تو می گریم. پس خداوند به او وحی فرستاد: من به این سبب کلیم خود موسی بن عمران علیه السلام را به سوی تو می فرستم تا به تو خدمت کند. اگر ما در کنار اشتغالات روزمره وقتی را به مطالعه و مرور ادعیه و مناجات ائمه اطهار علیهم السلام اختصاص دهیم و بنگریم که آنان چه می گفتند و ما چه می گوییم، آنان در چه درجه و مرتبه‌ای بودند و ما در چه مرتبه‌ای هستیم، آنان به چه می اندیشیدند و ما به چه می اندیشیم، ضرر نکردیم. بگریم که چگونه امام سجاد علیه السلام در مناجات محبین از کسانی سخن میگوید که خالصانه خداوند را دوست می‌دارند و به مقام وصول و لقای او رسیدند و به وجه الله نظر می‌کنند. البته امکان رؤیت و مشاهده کامل خداوند در این دنیا فراهم نیست و روح انسان در این دنیا به تدبیر بدن اشتغال دارد و این تعلق به بدن باعث می شود که روح نتواند کاملا توجهش را بر مشاهده خداوند متمرکز کند، چون در این صورت از تدبیر بدن باز می ماند. آنگاه پس از مرگ که روح از بدن جدا می شود، می تواند به مشاهده کامل خداوند نائل گردد. شاید از این روز که دوستان خدا آرزوی مرگ می کنند، چون در آن صورت است که امکان مشاهده کامل او برایشان فراهم می شود. روابط خاص خداوند با دوستان خود. چنان که از آیات، روایات و حکایت‌هایی که از بزرگان و اولیای خدا نقل شده به دست می‌آید، خداوند با دوستان و بندگان ویژه‌اش روابط خاصی دارد، تا آنجا که در خلوت و جمع و به خصوص در تاریکی شب با آنان سخن می‌گوید و روحشان را با خنک‌های کلامش می‌نوازد و سرور و شادمانی از انسش را بر سراسر وجودشان می‌پراکند. چنان که خداوند در فرازی از حدیث معراج و گفتگو با حبیبش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره دوستان خاصش که در صدد تحصیل رضای او برآمده اند می‌فرماید: اعرفه شکرا لا یخالطه الجهل و ذکرا لا یخالطه النسیان و محبتا لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین فإذا أحبني أحببته وأفتح عين قلبه إلى جلالي فلا أخفي عليه خاصة خلقي فأناجيه في ظلم الليل ونور النهار حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم. به او، یعنی بنده فرمانبردار، سپاسگزاری و سپاسی را می آموزم که با جهل همراه نشود و توجه و ذکری را به او عطا می کنم که با فراموشی همراه نگردد و محبتی بدو ارزانی می دارم که با داشتن آن هیچ محبتی را بر محبت من ترجیح ندهد. وقتی او مرا دوست داشت، من نیز او را دوست می دارم و چشم دلش را برای نظاره به جلالم می گشایم و بندگان خاص و برگزیده ام را از او پنهان نمی کنم. در تاریکی شب و روشنی روز با او مناجات می کنم تا از سخن گفتن با مردم بپرهیزد و از همنشینی با آنان گریزان شود. در ادامه مناجات حضرت می فرمایند: یا من انوار قدسه لابصار محبیه رائقه و سبحات وجهه لقلوب عارفیه شائفه. ای خدایی که انوار قدسش روشنی بخش چشمان دوستانش است و تجلیات ذاتش بر قلوب عارفانش هویداست. در بسیاری موارد که نور بر خداوند اطلاق می شود، بعد از آن کلمات قدس یا قدوس ذکر می گردد. اضافه یا عطف واژگان قدس و قدوس به نور برای متمایز بودن نور الهی از نورهای حسی است و برای این است که انسان نور الهی را با سایر انوار یکسان نبیند. این انوار قدس الهی در چشم دوستان خدا بسیار چشم نواز است و آنان را سرمست می سازد. آنان حاضرند همه دنیا و لذتهایش را بدهند و لحظه ای آن نور را درک کنند. در جمله و صبحات و وجههی لقلوب عارفیه شائفه، صبحات به معنای تجلیات است. ظاهراً در بعضی از نسخه ها در ضبط واژه شایقه اشتباهی صورت پذیرفته و ضبط صحیح شائفه است که به معنای درخشان و هویدا است. بین خداوند و دوستانش روابط خاص و رمزهایی وجود دارد که بیخبران از طعم محبت الهی اطلاعی از آنها ندارند. از جمله روابط خاص و رمز و رازهایی که بین خدا و دوستانش برقرار می باشد این است که انوار قدس الهی بر قلبشان ظاهر می شود و آنان با چشم دل به نظاره می نشینند. همچنین تجلیات ذات الهی بر قلبشان پرتو می افکند و آنان را سرمست و سرشار از سرور و شادمانی می کند. در داستانها و حکایتهایی که عشق انسانی را به تصویر کشیدند، نظیر آنچه درباره لیلی و مجنون نقل شده، گاهی عشق و محبت بین عاشق و معشوق چنان پر رنگ و شدید ترسیم شده که تصورش نیز برای من دشوار است. برای نمونه در داستان لیلی و مجنون آمده که مجنون از شب تا صبح بیدار می ماند تا چراغ خانه لیلی روشن شود و روشن شدن آن چراغ چنان لذتی را به او می بخشید که حاضر بود برای تماشای آن تا صبح بیدار بماند. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر و که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد. برق در آسمان زیاد ظاهر می شود، اما برق خانه لیلی جاذبه وصف ناشدنی برای مجنون دارد، به خصوص اگر لیلی آن چراغ را برای جلب نظر مجنون و علامت دادن به او که از شب تا صبح انتظار آن لحظه را می کشید روشن کند، او را از خود بی خود می سازد. اگر بین خداوند و بندش رابطه ای عمیق و ناگسستنی باشد، پیوسته خداوند بر قلب آن بنده انوارش را می تاباند و او را متوجه خود می کند. اگر آن بنده در جمع اهل غفلت حضور یافت و از یاد خداوند غافل شد، خداوند او را متوجه خود می کند. با این وصف لذت درک انوار الهی برای آن بنده بسیار فراتر از لذتی است که مجنون از برق خانه لیلی می برد. حال چنان بنده‌ای که از یاد و انس با خدا لذت بی‌نهایت می‌برد بسیار متفاوت است با کسی که خوشش نمی‌آید در حضور او اسمی از خدا، قیامت و مرگ برده شود. خداوند درباره غافلان از یادش و فریفتگان زر و زیور دنیا می‌فرماید:
و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون.
و چون خداوند به یگانگی یاد شود، دلهای کسانی که به آن جهان ایمان ندارند برمد، و چون آنان که جز او هستند یعنی معبودهایشان یاد شوند، ناگاه شادمان گردند. در حالی که انسان میتواند با محبت به خداوند و ارتباط با او و بهره‌گیری از عنایات و الطافش به عالی‌ترین مقامات نائل شود و لذت واقعی را در انس به خداوند و یاد او بیابد، اما برخی عمری را در غفلت و گمراهی سپری می‌سازند. به جای اینکه قدم در راه خدا نهند و مرحله به مرحله به کمال و تعالی نزدیک گردند، خود را به چیزهایی مشغول می سازند که آنان را از خداوند دور می کند و با هر قدمی که بر می دارند و هر اندیشهی که به ذهنشان راه می آبد، حجاب بین خود با خدا را گسترده تر می سازند و بیشتر در وادی غفلت و گمراهی غوطه‌ور می گردند. بی تردید اگر این دسته دریابند که دوستان خدا به چه مراحلی از تعالی و کمال رسیدند و به چه لذتهایی دست یافتند که تصورش برای ما دشوار است، بر عمر برباد رفته‌شان سخت پشیمان خواهند شد. قلبی که میتواند جلوگاه نور خدا و عشق به او شود، نسزد که صرف امور پوچ و گاهی صرف کارهای حرام گردد و باعث شود انسان در دنیا از فیوضات رحمانی و عنایات الهی محروم گردد و در آخرت به عذاب ابدی گرفتار شود. به هر حال برای اینکه ما دست کم درک مبهمی از مسائل معنوی و ارتباطات خداوند با بندگان خاصش داشته باشیم، باید از تعابیری که در دعاها و مناجاتها و از جمله این مناجات آمده و در آنها به انوار و تجلیات الهی اشاره شده استفاده کنیم. بنگریم که آن چه نوری است که وقتی خداوند در دل دوستانش میتاباند آنان را بیتاب میسازد و چنان لذتی را در کام جانشان مینشاند که برای درک لحظه‌ای از آن حاضرند همه عمر به انتظار بنشینند، چنان که مجنون از شب تا صبح منتظر میماند تا برقی از خانه لیلی بجهد و او را سرشار از لذت و سرور سازد. درباره مرحوم کلباسی از بزرگان و علمای اصفهان آمده است که ایشان همه شبها را احیا می گرفت تا شب قدر را درک کند، چون او از شب قدر نوری را دریافته و در آن شب انسی با خدا برقرار کرده بود که حاضر بود همه شبها را نخوابد تا آن نور را درک کند و طعم انس با خدا را بچشد و حاضر نبود که از درک آن لحظه طلایی بی نصیب بماند. یا منا قلوب المشتاقین و یا غایت آمال المحبین، اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک و ان تجعلک احب الی مما سواک و ان تجعل حبی ایاک قائدا الی رضوانک و شوقی الیک زائدا عن عصیانک. ای آرزوی دل مشتاقان و ای منتهای مقصود محبان، از تو درخواست می کنم دوستی تو را و دوستی دوستدارانت را و دوست داشتن هر کاری که مرا به مقام قربت رساند، و هم از تو درخواست دارم که خود را از هر چه غیر خودت بر من محبوب تر گردانی و فرجام محبتم به خودت را رضوان و خوشنودیت قرار دهی و شوقم به تو را از عصیانت دور سازی. نمود و بازتاب عالی ترین مرتبه محبت به خداوند. منا به معنای آرزوهاست و منا قلوب المشتاقین یعنی تو متعلق آرزوهای مشتاقان و کسی هستی که همه آرزوهای آنها در تو جمع شده است. آنچه در این فراز از سخن امام سجاد علیه السلام آمده آثار دیگری از محبت خالصانه به خداوند است، چنان که آثار دیگری از محبت به او را برشمردیم و از جمله روشن شد که خداوند روابط خاصی با عاشق و محبش دارد و جلوه ها و تجلیاتش را در قلب او ظاهر می گرداند و انوارش را بر دل او می تاباند. در خلوت و جلوت به نجوای با او می پردازد. هنگامی که او در میان جمع و مشغول انجام وظایفش است، آن هنگام که در جبهه با دشمن می جنگد یا به تدریس مشغول است و یا درس می خواند، خداوند با او سخن می گوید و لحظی او را به خود وانه می گذارد. در فرازی که اکنون در پی بررسی آن هستیم، حضرت افزون بر بیان رابطه عاشقانه خود با خداوند بر یک نکته اساسی توحیدی تأکید می‌ورزند و آن اینکه همه آن آثار و نتایجی که از محبت خداوند برای دوستانش حاصل می‌شود ناشی از لطف و عنایت خداست و تا او نخواهد و اراده نکند کسی به این سرمایه‌های متعالی و ارزشمند دست نمی‌یابد. ما گاهی از این نکته غافلیم که همه چیز حتی معرفت خداوند با عنایت و لطف او حاصل می شود و غافلیم از این که اگر خدا اراده کند آنچه از معارف، فقه، فلسفه، عرفان و سایر علوم اندوخته ایم و حتی اعتقاد به خدا ضمانت بقا ندارد و همه این امور لحظه به لحظه با اراده خداوند در ما باقی می ماند. با توجه به این حقیقت و معرفت توحیدی است که حضرت از خداوند درخواست می کند که محبتش را به ایشان ارزانی کند. این خواسته از سوی کسی صادق است که واقعا طالب محبت خداست و راضی است که بلا بر او ببارد و به فقر و بیماری مبتلا شود، اما خداوند محبتش را از او نگیرد. آنگاه با توجه به اینکه لازمه محبت خداوند این است که انسان کسانی را که با خداوند ارتباط دارند دوست بدارد، از او درخواست می‌کند که دوستی دوستدارانش را به ایشان عنایت کند. محال است که انسان خداوند را دوست بدارد اما پیامبرش را که از عزیزترین بندگان اوست و نیز سایر اولیایش را دوست نداشته باشد. محبت دوستان خدا اثر محبت اوست که در دوستی آنان ظاهر شده است. پس دو یا چند محبت در انسان پدید نیامده، بلکه یک محبت است که اصالتاً به خداوند تعلق یافته و به تبع آن دوستان خدا را نیز شامل شده است. نظیر این که وقتی انسان کسی را دوست می‌دارد، لباس، خانه، شهر و هر آنچه را برای اوست دوست می‌دارد و آن محبت متکثر و متعدد نشده، بلکه یک محبت است که به شخص و آنچه وابسته به اوست تعلق یافته است. همچنین محبت به خدا جدایی از محبت سید الشهدا علیه السلام نیست و محبت به آن حضرت و سایر امامان معصوم علیه السلام و اولیا برگبار محبت خداست که بر ثبات و شکوفایی آن می‌افزاید. در مرحله سوم حضرت از خداوند درخواست می‌کنند که علاقه و محبت به کارهایی را که راه و مقدمه دستیابی به محبت خداوند هستند به ایشان عنایت کند. چون محبت خداوند بی حساب و بدون تلاش به انسان ارزانی نمی شود و او باید اعمالی را انجام دهد که زمینه نیل به محبت و قرب الهی را فراهم می آورند و انجام آن اعمال در گرو علاقه بدان هاست. زیرا اگر انسان علاقه به کاری نداشته باشد، به خصوص اگر آن کار با زحمت و تلاش زیادی همراه باشد، به انجام آن مبادرت نمی ورزد. نشانی محبت خالصانه و راسخ به خداوند این است که انسان خداوند را بیش از غیر او دوست بدارد و در مقام تزاحم محبت خدا و آنچه را مورد رضایت اوست بر کارها و خواسته هایی که مخالف رضای اوست ترجیح دهد. از این رو حضرت از خداوند درخواست می کنند که خود را برای ایشان محبوب تر از اغیار گرداند و فرجام آن محبت را رضوان و خوشنودی خیش قرار دهد. ممکن نیست انسان کسی را دوست داشته باشد و در صدد جلب رضایت و خوشنودی او بر نیاید. نیل به مقام رضوان و خوشنودی خداوند لازمه و نتیجه قطعی محبت خالصانه به اوست. نتیجه چنین محبت خالصانه‌ای به خداوند محبوب گشتن نزد اوست. خداوند در ضمن تهدید انسان‌های سست عنصر درباره کسانی که محبوب او گردیدند می‌فرماید:
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
ای کسانی که ایمان آوردید، هر کس از شما که از دین خیش برگردد، به زودی خداوند گروهی را بیاورد که ایشان را دوست دارد و ایشان نیز او را دوست دارند. با مؤمنان نرم و خاکسارند و بر کافران سخت و گردن فراز. در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کنندهی نمی ترسند. این برتری و بخشش خداست که آن را به هر که بخواهد می دهد و خدا گشایش بخشی داناست. همچنین تلاش برای جلب رضایت خداوند و دستیابی به آن، راضی شدن انسان به تدبیر و خواست او را در پی دارد و این رضایت طرفینی و دو جانبه است. خداوند در این باره و درباره جانهای اطمینان یافته به خود می‌فرماید:
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه.
ای جان آرام، به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که تو از او خوشنودی و او از تو خوشنود است. به طور طبیعی برخی از خواسته ها و غرایز انسان بر دیگر خواسته ها و غرایز غلبه می‌یابند، مگر آنکه عاملی قوی در انسان پدید آید و بر آن خواسته و غریزه چیره شود. برای نمونه، گاهی غریزه بازیگوشی چنان بر کودک غلبه می‌یابد و او آنقدر سرگرم بازی می‌شود که فراموش می‌کند گرسنه است. از این رو به زحمت می‌توان بچه‌های بازیگوش را از بازی باز داشت و آنان را به خوردن غذا واداشت. بنابراین تا محبت خداوند بر وجود و دل انسان غلبه و تسلط نیابد، او نمی‌تواند خواسته‌های غیر الهی و شیطانی را کنار نهد. پس انسان در درجه اول باید بکوشد که محبت خداوند در وجود او راسخ و استوار شود و با همه که وجود به خداوند عشق بورزد، که در این صورت سایر خواسته های او زیر مجموعه محبت و رضایت الهی قرار می گیرند. کسی که گناه می کند و به لذتهای حرام و استفاده نامشروع از غرایزش می پردازد، ممکن است به خداوند و بهشت و فرجام نیکوکاران و عاقبت ننگین و خسارتبار گناهکاران اعتقاد داشته باشد. اما چون جاذبه های مادی و خواسته های غریزی بر خواسته های عقلانی و دینی غلبه یافتند، از معصیت و گناه و ارضای غرایز خودداری نمی کند و دم را غنیمت می شمارد. این از آن روز که او محبت به خداوند را بر وجودش حاکم نساخته و در نتیجه دوستی اندک او به خداوند و خواسته های اخروی و معنوی تحت شعاع خواسته های مادی و لذایذ قرار گرفتند. در مناجات شعبانیه می خوانیم: الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی ان معصیتک الا فی وقت ایغستنی لمحبتک. خدایا، من توان و قدرتی که بدان معصیت نکنم ندارم، مگر آنکه تو مرا به عشق و محبت بیدار گردانی. با توجه به آنچه بیان شد، حضرت از خداوند درخواست می کنند که شوق و محبتی به ایشان عنایت کند که بر معصیت و نافرمانی از دستورات الهی غلبه داشته باشد. در پایان مناجات حضرت می فرمایند:
ومنون به نظر الیک علی ونظر به عین الود والعطف الی ولا تصرف عنی وجهک واجعلنی من اهل الاسعاد والحزوت اندک یا مجیب و یا ارحم الراحمین.
بر من با نظر کردن به جمالت منت گذار و با چشم لطف و محبت به من بنگر و هیچگاه روی از من برمگردان و مرا از اهل سعادت و کامیابی در نزد خود قرار ده. ای اجابت کننده دعای خلق، ای مهربان ترین مهربانان عالم. ممکن نیست انسانی کسی را دوست داشته باشد و نخواهد او را ببیند. از این رو حضرت از خداوند درخواست می کنند که توفیق نظاره کردن به جمالش را به ایشان عنایت کند. سپس می فرمایند: خدایا، به دیده لطف و کرم به من بنگر. کسی محبوب خداوند می شود که توشه‌ای سرشار از فضائل و اعمال صالح فراهم آورده است، اما کسی که دستش از اعمال صالح خالی است و در عوض آلودگی ها، عصیان و غفلت سرابهای وجود او را فرا گرفته است، نمی تواند انتظار داشته باشد که خداوند او را دوست داشته باشد و با نظر رحمت به او بنگرد. از این رو از خداوند می خواهد که با عدلش با او رفتار نکند و از رفتار زشت او درگذرد و با عطوفت و مهر به او بنگرد. یعنی خدایا، من محتاج لطف و کرم تو هستم و اگر لطف و کرمت شامل حالم نشود بیچاره و بدبخت می گردم. چنان که وقتی مریضی گوشه‌ای افتاده و در شرف مرگ است، دیگران به کمک او می شتابند. در آن شرایط خاص کسی به رفتار زشتی که او داشته و دشمنی که در حقش کرده نمی اندیشد و در فکر تلافی و انتقام بر نمی آید، بلکه در صدد کمک به او بر می آید. ما نیز از خداوند درخواست می کنیم که به عیبها و گناهان ما ننگرد و با عنایت و لطف به ما نظر کند و روی از ما بر نگرداند.
الهی من ذا الذی.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغى عنک حولا.